السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علی محمد و علی محمد فعلا اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اولا تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان. ماه عزیز و پربرکت و پرنور ذیحجة الحرام رو، سومین روز این ماه عزیز رو و از دهه اول این ماه رو پشت سر میگذاریم. انشالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از برکات غیر قابل تصور این ماه بهرمند کنه انشالله. آیاتی رو هم که تلاوت کردن مربوط بود به آیات حج و همین ایام که خب من جلسه پیش مطالبی رو در همین زمینه خدمت عزیزان عرض کردم. به مناسبت آیاتی که تلاوت شد هم نکته‌ای رو تقدیم کنم محضرتون و باز به همین مناسبت انشاءالله از دعایی که از امام صادق علیه السلام بر روزهای دهه اول وارد شده یک برداشتی داشته باشیم، فکر میکنم خیلی مناسبت داشته باشه با جلسه ما و شرایطی که درش قرار داریم انشاءالله. اما راجع به آیهی که تلاوت شد، ذیل آیه حج، ملاحظه فرمودید که بخشی از احکام مربوط به حج در این آیات مطرح شد. اون چه که خیلی صریح و روشن دستور داده میشه عبارت است از فراهم کردن تقوا. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. اولا این که انسان توجه داشته باشه که هر کار شایسته و خیری رو انجام میده این رو خدای متعال میدونه، بنابراین دیگه لازم نیست کسی دیگه بدونه. ما اگر یه وقت مرتکب یه کار نامناسبی بشیم، نستجیر و بالله، دوست داریم هیچ کس ندونه. میدونیم که خدا میدونه، انشاءالله به این توجه داریم، ولی اونجا انسان دوست داره که کسی با خبر نشه، بین خود انسان و خدای متعال باشه. پروردگار متعالم تا ما خودمون از محیط ستر الهی خارج نشیم مستوری میکنه، مگر انسان خودش اسباب رسوایی خودش رو فراهم کنه. اما در ارتباط با کارهای خیر که انسان توفیق پیدا بکنه و انجام بده، کار خیر اینجوریست که طبع انسان علاقه داره که این رو دیگران با خبر بشن. اینجوریه، دوست داره فلان کار خوبی رو که انجام داده منتشر بشه، از قبیل صناع جمیل دیگه، بره دیگران مطلع بشن و خب برای انسان هم یک آبروی درست میشه، یک مثلا وجهه‌ای احساس میکنه که یک مثلا بر اون شخصیتش چیزی افزوده میشه. این آیه کریمه در باب اعمال حج که جز اعمال و مناسک برگزیده است و دارای یک جایگاه خاصی است و تأثیر ویژه‌ای است که خدای متعال انشاءالله به زودی زود روزی ما و شما انشاءالله و همه دوستداران بفرماید انشاءالله حج خانه خودش رو، اشتیاقش رو هم در دلهای ما روزافزون کنه و این ایام هم از رهگذر این تمنا و آتش اشتیاقی که در دلها داریم انشاءالله ما رو هم همراه کنه با حجاج بیت الله الحرام و از انوار حجشون انشاءالله ما هم نصیب داشته باشیم. اونجا فرمود شما از این کارهای خیری که انجام میدید در مناسک، در بخشهای مختلف، هر کار خیری که صورت بگیره که بعد قاعده کلیه، حالا ذیل مناسک حج بعد هم تعمیم داده میشه، تو هر روزی از زندگیتون هر کجایی که باشید کار خیری انجام بدید، اینو بدونید که خدای متعال میدونه. اینجا دیگه بحثی سخن از مطلق عمل نیست، سخن از تفصیل عمل خیر و شر هم نیست. یعنی نه به طور کلی گفته که مثلا شما هر کاری بکنید خدا میدونه، نه فرموده شما چه کار خوب یا کار بدی انجام بدید خدا میدونه. این لطیفه. فرمود و ما تفعلوا من خیرن یعلم الله. کار خوبی که انجام میدید رو بدونید که خدای متعال میدونه. این آیه کریمه پیام ویژش به مؤمنین اینه که شما وقتی توجه پیدا کنید که کار خیر شما در حضور حضرت حق و مورد عنایت حق تعالی است و خدای متعال با خبره، دیگه نیاز ندارید که کس دیگه‌ای بدونه. خب اونی که باید بدونه میدونه دیگه، حالا دیگران میخوان بدونن میخوان ندونن. یک نوع غنی‌سازی درونی انسان مؤمنه. این نکته که عرض میکنم لطیفه، که حالا در همین دعای دهه ذی‌حجه هم شما میبینید همین مسئله رو انسان از خدای متعال میخواد. از جمله چیزایی که ما از خدای متعال میخواییم در پرتو تربیت توحیدی حالت قناست، یعنی ما وجودمون بی نیاز باشه. بله، از جمله مصادیقش همینه که انسان احساس نیاز به این که دیگران بدونن که ما فلان خیر رو انجام دادیم یا فلان مثلا برنامه های خوب رو داریم، از این مسئله انسان باطنن بی نیاز بشه. خیلی چیز مهمیه، خیلی مهمه. انسان برسه به یک نقطه. چجوری امکان داره که انسان باطنن بی نیاز بشه؟ وقتی که جناب عالی از رهگذر اون تربیت توحیدی بدونید که خدا میدونه، دیگه انسان بی نیاز میشه. خدا بدونه، دیگران بدونن، اصلا دیگران دیگه کی هستند؟ مثلا اسمشون رو مگه میشه برد کنار حضرت حق؟ مگه اسمی میشه برد دیگران ما بدونن ندونن؟ هر کار خیری رو که انجام دادید بدونید که او میدونه. و این که بدونید او میدونه هم غنی‌سازی درونی شماست که دیگه نیاز نداشته باشید که دیگران بخوان مطلع بشن. هم بالاترین تشویق دیگه، چه تشویق بالاتر از این؟ برای اینکه انسان نسبت به امر خیر و کار خیر تشویق بشه، چه چیزی بالاتر از این که بگن آه خدای متعال میدونه یا میبینه؟ ببینید من و شما اونجایی که احساس میکنیم مثلا زید و عمرو و بکر و نمیدونم فاطمه و معصومه و اینا اگه با خبر بشن لابد مثلا ما خوشحال میشیم، این سرش اینه که احساس میکنیم از طریق این که اونا میدونن یک مثلا چیزی به ما میرسه، یه خیری احتمالا به ما میرسه. باطنا یک چنین مثلا باعث آبرو برامون میشه، باعث مثلا افتخار میشه، اینجوریه. خب دیگران مگه کیان؟ دونستن اونها مگه چه مسئله رو حل میکنه یا نمیکنه؟ بهتونه میگفتیم گدا به گدا رحمت خدا. یه مشت فقیرن دیگه، مبادله بین فقراست. یه مشت گدا با هم دیگه مبادله مثلا خبری داشته باشن، تو بدون من این کار رو خیلی خوب من دونستم، تو هم بدون خوب خوب دونستم. چه مسئله رو گدا به گدا رحمت خدا. اونی که اصل مسئله است اینه که او میدونه. شما فقط کافیه ما اینا رو یادتون باشه، گزاره های توحیدی لازمه دائما تصویر سازی بشه در ذهن انسان مؤمن. اینو شما از قرآن متوجه میشید، برای اینکه ما از نظر بنیه توحیدی قوی بشیم و تربیت بشیم به انوار توحید، باید گزارهای توحیدی دائم تو ذهن ما تصویر سازی بشه تا این تصویرها به قلب ما منتقل بشه، نه تصویر سازی بشه. و این معمولا با ذکر ممکنه، با توجه. و بعد شما میبینید همین گزارهای به همین روشنی، خیلی شفاف، خیلی محکم، آقا خدا میدونه، خدا میتونه، خدا میگه. ببینید همین هستان، خدا میدونه، خدا میبینه، خدا میشنوه، خدا با خبره. از اون گزارهای قرآنی مگه غیر از اینه؟ یا میگه خبیرون، یا میگه علیمون، یا میگه قادرون، یا میگه قدیرون، یا میگه سمیعون، بصیرون، مگه غیر از این است؟ پایان همه جنبندی همه آیه ها اینه که بابا او میدونه، او میتونه، او میخواد، او با خبره. همش داره همین رو به من و شما میگه. اگر دقیق بشید این مطلب که عرض میکنم مطلب فنیه، از نظر باریافتن به مراتب توحید، اگر ما مسامع دلمون رو، یعنی گوشهای دلمون رو باز کنیم به روی این آیات الهی، به این گزاره های به ظاهر ساده، ظاهر ساده‌ای داره دیگه، خیلی ساده است، اینقدر ظواهر این گزاره ها بدیهی و ساده است که انسان خیلی وقتا بهش فکر دیگه نمیکنه، همجور از کنارش عبور میکنه. اگر اینها خوب استماع بشه، یعنی ما گوش دلمون رو به روی اینها باز کنیم و روی این جمله ها، روی این کلمات و روی این گزاره ها تأمل و تدبر کنیم به گونه این که این به دل ما برسه، به قلب وارد بشه، اونجا تصویرش مستقر میشه. چرا مستقر میشه؟ چون با فطرت شما و با قلب شما هماهنگی داره. چون فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. با انسان فطرتا موحده دیگه، قبلا از فطرت شما مگه خدای متعال بله رو نگرفته؟ شما قبلا بله رو گفتین. در آیاتی شبیه علم اعهد الیکم یا بنی آدم میگه بابا من قبلنا از شما پیمان گرفتم که. یا در ارتباط با همون آیهی که مشهور هست به آیه زر، بله اونجا هم همینطور دید، الستو به ربکم قالو بلا، میگه من قبلن از شما پیمان رو گرفتم، این عهد رو گرفتم، یعنی به شما گفته شده که من رب به شما هم، شما هم گفتید بله. اونم تازه به این ترتیبی که تکان دهنده است، الستو به رب بکن ناز توش هست. یه ترکیب بیانی چقدر قشنگ، الستو به رب بکن قالو بلا، نه هستی، من خدای شما نیستم. دیدم مثلا مگه من بابای تو نیستم؟ به بچهش میگه، میگه من مگه مامان تو نیستم؟ بچه چی میگه؟ جلوش ایستاده دیگه. یه لطیف این ترکیب بیان، من الستو برات بگم قالو بلا، خب اینو شما قبلا پیمانش رو دادید دیگه، عهد با شما بسته شد، سندش کجاست؟ این پیمان نامه فطرت شماست که رونمایی میشه بعدن ازش، الان هم شما به خودتون مراجعه کنید، این رو در وجود خودتون پیدا میکنید. اون وقت هر گزاره‌ای که هماهنگ باشه با فطرت، اگر از حجاب هواهای نفسانی، از حجاب غفلت‌ها، از حجاب آرزوها، آرزوهای سطحی دنیایی، اگر از اینا عبور کنه که اینا حجاب فطرتن دیگه، از حجاب تاریکی‌های ناشی از خطاها و گناه‌ها و اینا اگر عبور کنه و به فطرت برسه، یعنی به قلب به تعبیر دقیق به دلتون که برسه، اونجا مستقر میشه، با آغوش باز ازش پذیرایی میشه. چرا؟ چون اصلا این هماهنگه، یعنی شما دارید همون عهد فطری رو بهش یاداوری میکنید، یعنی خودش رو دارید به خودش یاداوری میکنید، برای خودش میخونید. اینجوری این اتفاق داره میفته. قالو بلا علم اعهد الیکم، یا من از شما پیمان نگرفته بودم درباره بندگی، درباره عدم پرستش شیطان. بله، همه رو ما قبلا پیمان رو امضا کردیم، این سند امضا شده است، در سابقه شماست. خب حالا عرضم رو این نکته است، گزاره های توحیدی با همین صراحت، با همین روشنایی، با همین اختصار و با همین زیبایی، با توجه، با توجه، با تمرکز، با یاری فکر، باید بره به مرحله قلب. وارد قلب بشه متمکن میشه، اونجا مستقر، چون خونه قلب خونه خودشه، اونجا محرمه، آخه اونجا محرمیت هست. این وارد بشه اونجا پذیرش میشه. چنان که گزاره های شرکالوت وقتی وارد منطقه قلب بشه پذیرش نمیشه، قلب اونا رو قبول نمی کنه. قلب تا سالمه قبول نمی کنه، مگه بیمار بشه. بیمار باشه اون داستان دیگه ایده، ولی قلب با اون فطرت اولی خودش که باشه، گزاره‌های شرکالود رو قبول نمی کنه، که تحالت تهوع بهش پیدا می کنه. مگر نستجیر بالله، گناه و معصیت و معصیت‌های فکری، معصیت‌های اخلاقی، عملی، اینا به واسط باعث میشن قلب مریض میشه. قلب از حالت اصلی خودش که خارج شد، اینا رو قبول میکنه. هر کدوم اینا رو هم که قبول کنه، این البته یعنی بیگانه ای رو راه داده، داره بر اون تاریکی افسوده میشه، یعنی بر مریضی افسوده میشه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این مریضی داره تشدید میشه، همون بیماری است. چرا میگیم بیماریه؟ چون با طبعش هماهنگ نیست. با طبعش وقتی هماهنگ نشود، بیماری تولید میکنه دیگه. مثل کاری که ویروس با بدن انسان، یه میکروب با بدن انسان انجام. خب بگذاریم عزیزای من، اینو ببینید، میفرماد و ما تفعلوا من خیرن یعلمه الله. شما تو عالم خیالتون ببینید دیگه تشویقی تو این عالم بالاتر از این گزاره کوتاه وجود داره؟ اگه هست شما به من معرفی کن. بالاتر از این تشویقی هست که میگه شما هر کار خیری رو که انجام بدید، او میدونه دیگه، دونست، یعلمه الله، تمام شد. خیلی تشویق بزرگیه. فکر بکنید، این فکر میخواد، این بره تو محیط قلب انسان مستقر بشه که او میدونه. دو اتفاق میفته همزمان، یک باطن شما رو مستقنی میکنه از تمنای غیر، که درش میدونید درش یک جنبه شرک وجود داره، که فلانیم بدونه، اونم مطلع بشه، خانواده من با خبر بشن، دوستای من با خبر بشن، دیگران با خبر بشن. این رو مستغنی میکنه. این چقدر قیمتیه. و دوم تشویق میشه انسان. عجب، یعنی من این کار خیر رو انجام میدم، تو با خبری؟ تو میدونی؟ چی بالاتر از این که من دیگه غرق بشم تو هر کار خیری و دائم مشغول یه کار خیری باشم که تو رو از من راضی میکنه، چون تو مطلع میشی. لذا در آیات کریمی قرآنی این آیه نورانی خیلی پیشبرنده است، خیلی پیشبرنده است که فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در این آیه کریمه میگه هم خدای متعال میدونه، هم نمایندگان حق میدونن. اینم یه حلاوتی داره. پیغمبر میدونه، امیرالمؤمنین با خبر میشه، حضرت زهرا با خبر میشه، حضرت ولیعصر با خبر میشن، شما یه کار خوبی انجام داده، اینا با خبر میشه، میبینن. از فعل رؤیت هم استفاده شده، فسیر الله، از رؤیت یر الله، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، میبینن، میبینن و برای شما مینویسن، محاسبه میشه. نتیجهش هم اینه که ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. وقت این عمل دیگه فرق نمیکنه، عمل آشکار باشه، عمل پنهانی باشه، عمل مخفیانه باشه، عمل سری باشه، بی فرقی نمیکنه. این فرق نمیکنه. بله همه شدی، بله، این که مسلمه. عرض من اینه که در آیه حج، در آیه حج میگه و ما تفعلوا من خیرن، این لطفش چیه؟ میگه و ما تفعلوا من خیرن یعلمه الله، یعنی میگه اولا دیگه شما نیازمند ریاکاری نیستید، نیازمند ریا و سمعه نیستید که دیگران ببینن یا بدانن، چون او میدونه تمام. دوم این که هم شما رو بی نیاز میکنه، هم بالاترین تشویقه. دیگه چی میخواد انسان؟ دیگه چی میخواد؟ اون وقت از راه گذر این که خدای متعال با خبر میشه، حالا دیگه چه اتفاقاتی میفته، اون داستانهای دیگه ای داره. خدای متعال با خبر میشه، پیامبرش رو با خبر میکنه. خب اونا در همین علمشون، در طول علم حضرت حق دیگه، یعنی خدای متعال افاضه علمی میکنه به اونا، و پیغمبر با خبر میشه و خوشحال میشه. و شما چقدر پیغمبر رو دوست دارید؟ خوشحال کردن او چقدر براتون مهمه؟ به همین ترتیب آقا حضرت زهرا سلام الله علیها با خبر میشن. الان مثلا شما یه صله رحم میکنید، یه احسان پدر مادر میکنید، یه تحصیل علم میکنید، یه گشایش کار برای کسی انجام میدید، یه خدمتی انجام میدید، یه لحظه توجه میکنید حضرت زهرا سلام الله علیها حجت الله علی الحجج مطلع میشه و خوشحال میشه. این انسان چه مشابهی میخواد دیگه؟ خیلی شگفت، واقعا عجیبه. به همین زیبایی و راحتی است. یعنی تربیت توحیدی اینه. بنابراین انسان مؤمن در مسیر زندگیش باید تلاش کنه که گزاره های توحیدی به قلبش برسن. همین، این رو باید انسان در دستور کار خودش کرد. وقتی که این همه ذکرها و دعا و نماز و تلاوت و قرآن و این همش نقشش همینه دیگه. شما هر روز نماز میخونید، دائم دارید میگید الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، خب همینه دیگه، دارید اینا رو دائم به خودتون یادآوری میکنید به قلب برسه، این یادتون باشه، یعنی عبور کنه از این موانع ظاهری، برسه به دل، به قلب برسه. به قلب که برسه اونجا ازش استقبال میشه و میرسه به خونه خودش. به خونه خودش که رسید دیدید مثل انسان که وارد خونه خودش میشه چه حال خوشی داره دیگه، اونجا متمکن میشه دیگه، مستقر میشه، میرسه تو خونه خودش و اونجا مستقر میشه. این راجع به آیه‌ای که تلاوت شد. بعد هم فرمود و تزودو فإن خیر الذات التقوا. کاش فرصت بود من لطایف تفسیری این آیات رو بیشتر از این براتون توضیح. حالا فعلا همون یعلم الله رو من عرض کردم. حالا این دو سه جمله بعدش هم خیلی تکان دهنده است. و تزودو فإن خیر الذات التقوا. یعنی ما که صحبت از انجام کار بد و اینا رو دیگه به میان نیوردیم. شما در تمام زندگیتون دنبال این باشید که عمل خیر انجام بدید. در بین عمل مراتب فعل خیر کفش و حداقلش اینه که شما از محیط قلبی خودتون و از محیط قالبی خودتون، قلب و قالب خودتون رو، ذهن و فکر و بدن و وجود خودتون رو از آلودگی ها محافظت کنید، اینو پاکیزه نگهش دارید. این خیلی توشه بزرگی، این میشه مبنا و پایه و اساس. افمن اساس بنیانه علا تقوا من الله و رضوانه. اون تقوا اساس و بنیان شخصیت شما روی تقوا وقتی استوار شد، یعنی پاکیزگی، که همون حالا باز جمله بعدی است که الان از همین دعا میخوام براتون بخونم، همون ازش تعبیر میشه به عفاف یا عفاف، حالا معمولا اینجوری تلفظ میکنه، یعنی همون نزاهت و همون تمیزی و طهارت و اینا. وقتی این روی این بنیان استوار شد، بعد پشت سرش زنجیره خیرات و امثال اینا میاد پشت سرش. فإن خیر الذات التقوا. انسان مؤمن اون وقت دیگه حتی تصور نمی کنه که کار بدی انجام بده وقتی وارد این محیط میشه، درسته؟ مستقر نمیشه تو ذهنش. فإن خیر الذات التقوا و تقون یا اول الالباب. این و تقونه هم که میدونید ریشه همه نافرمانی ها رو تو وجود انسان مؤمن میسوزونه. این کلمه و تقونه یا اول الالباب هم میخواد بگه که اونی که مبنا و اساس دستیابی به تقواست خردمندیه. هر کسی عقلش بارورتر میشه به همون نسبت حریم گرفتنش در برابر حضرت حق و استقرارش روی خط بندگی بالاتر میره و محکمتر میشه به همین نسبت. یعنی از برکت لب، از برکت خرد ناب و عقل. این هم جالب. اون حکمت نهج البلاغه هم که خاطر نازنینتون هست، حالا در ارتباط با لطایف آیه یه وقت دیگه توفیق شد مطالبی رو عرض میکنم، اما اون جمله امیرالمومنین هم خاطرتون هست دیگه که کنار شهر کوفه وارد شدن بر مقابر، بر اون قبرستانی که اونجا بود، شروع کردن با مرده ها صحبت کردن، شنیدید مکرر دیگه. با اصحاب داشتن می اومدن ظاهرن از بیرون شهر، داشتن وارد می شدن، رسیدن کنار این قبرستان، حضرت ایستادن، شروع کردن با اینا حرف زدن، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، یا اهل الغربه، یا اهل التربه. عجب تعابیری، ای خاک نشین های خاک شده، ای تنها شده ها، وحدت دیگه اونجا دیگه جناب علی دیگه خودتی فقط، یا اهل الوحده اهل الوحشه یا اهل القربه یا اهل التربه، غریب شده ها، تنها شده ها، خاک شده ها، خاک نشین ها. حضرت شروع کردن اینجوری با این حرف زده. بعد فرمودن شما ما برای شما خبرهایی داریم. اما الازواج فقط نکهت، همسران شما رفتن سراغ دیگران، شما که نبودیم خیالشون راحت شد، رفتن رفیقای جدید پیدا کردن. اما الازواج فقط نکهت، به این گردی دیگه هیچ سراغ کسی نخواهد رفت. نه، یه مدتی نبودن تو رو تحمل کرده یه کمی، بعدم رفت با یه کس دیگه رفیق شد. این داستان رفقای بسیار صمیمی نزدیک جون در جونی شما میگذین. اموال شما هم که با یه داستان رتب و یابس و حلال و حرام جمع کرده بود، فقط قسمت اونم که تقسیم شد و رفت. خانه هایی که شما در این ساکن بودید اونا خالی نموند، دیگران رفتن اونجا ساکن شدن. اینجوری شد، خانه ها رو که دیگران نشستن، اموال رو هم که دیگران تقسیم کردن، بله رفقای شما هم که رفیقای جدید، رفیق یا رفیقه پیدا کردن رفتن. بعد حضرت خطاب به اینا فهمدن هازا خبر ما اندنا، این خبری بود که ما برای شما داشتیم. فما خبر ما اندکم، عزیزان عنایت داشته باشن، در هر زیارت اهل قبوری که براتون فراهم شد با این دلالت علویه و با این اشارات امیر علیه السلام برید به قبرستان ها تا بهره بگیرید. حتما این خبر ماست، یعنی شما هر بار که برید قبرستان این مقابر رو که ببینید، این خبرها رو برای اونا دارید شما دیگه یا ندارید؟ این خبرها رو دارید برای همه اون کسایی که اونجا هست. بعد حضرت فرمودن فما خبر ما اندکم، شما چه خبری برای ما دارید؟ بعد سکوت کردن، خبر شما برای ما چی؟ اندکی تأمل کردن، بعد سر برداشتن، فرمودن اما لو اذن لهم فی الکلام، اینا شنیدن نمیتونن به شما جواب بدن، پاسخ به شما نمیتونن بدن. اگر به اینها اجازه داده میشد که به شما پاسخ بگن، جوابشون این بود، میگفتن با خبر باشید که فإن خیر الزاد التقوى، از دنیا تنها چیزی که شما بیارید این طرف به کارتون میاد، براتون مفیده و بهتون خیر میرسونه، تقواست همی بستن. این خبر تمام اهالی برزخ برای شماست، یک کلمه است از کل اهالی برزخ. اگر شما الان دوست دارید بشنوید یا نه، دوست دارید که اونا با شما صحبت کنن یا دوست ندارید، دوست دارید اونا به شما خبر بدن یا دوست ندارید، دوست دارید شما اونا به شما خبر بدن، چون شما به اون طرف دسترسی ندارید که اینا که اون طرف رفتن چی شد، تو چه وضعیتی هن؟ چه گزارشی اونا برای ما دارن؟ این برای ما خیلی مهمه، ما که این طرف هستیم بین ما و اونا یک فاصله ایست، حجابی است. خب ما بیخبریم، ما خیلی دوست داریم انسان پدرش از دنیا رفت، مادرش از دنیا رفت، برادرش، خواهرش، عمش، خالش، دوستش، رفیقش، سایر مؤمنین و دیگران که از دنیا رفتن، خب ما دوست داریم اونا با ما حرف بزنن و دوست داریم اونا به ما بگن اون طرف چی شد، چه خبری اون طرف هست. حضرت فرمودن خب من شما رو راحت کنم، چون شما که از اون طرف خبردار نمیشید تا برید، تا شما خودتون منتقل نشید از اونجا خبری ندارید. صادق مصدق که غیب و شهادت نزد او یکیست، که پردهی پیش او وجود نداره، علیف دیگه، جان عالم به قربانش، علی که جلو چشمش پردهی نیست. میگه پرده ای نیست، یعنی غیب و شهادت برای او یکیه دیگه. این همون کسی است که گفت لو کشف الغطا مدت تو یقینا، برای علی فرق نمی کنه، پرده ای وجود نداره که بخواد باشه یا برداشته بشه. دیگران باید یک عمر سیر و سلوک کنن که این پرده ها از جلوی چشم اینها کنار بره، برای علی که پرده ای وجود نداره. خب من فرمود من کار شما رو آسان میکنم، خب من شما رو خبر میکنم دیگه، از این بهتر. ببینید داشتن حجت اینجا هست. اونایی که ندارن چی دارن و اونایی که دارن چیزی کم ندارن. کسی علی رو داشته باشه دیگه چیزی کم نداره. علیه الصلوات و السلام گفت خب من به شما خبر میدم، اونا نمیتونن به شما بگن ولی با علی دارن الان حرف میزنن، دارن جواب میدن، من خبر اونا رو به شما منتقل میکنم. اما الله اذن لهم فی الكلام، اگه به اینا اجازه میدادن الان مطلبی رو که شما از اینا میشنیدید در برابر این سوال که فما خبر ما اندکم، پاسخشون یک کلمه بود به شما، اون یک کلمه بود که فإن خیر الزاد التقوى. بابا شما دارید از یک سفری میاید به یک اقامتگاهی، شما الان مسافرید، میاید تا به محل اقامتتون برسید، اون طرف اقامتگاهه، این طرف شما در سفرید، شما مسافرید. مسافر که میاد باید برای اقامتگاه خودش یه توشهی بیاره، باشه اون توشهی که میتونید بیارید اینجا براتون مفید باشه. از تمام سفر دنیاتون یک کلمه بیشتر نیست و اون تقواست. امیرالمومنین این جمله فإن خیر الزاد التقوى رو اونجا در یک چنین گزارش تصویری ارائه کردن که در حکمت‌های نهج البلاغه است. ملاحظه فرمایید فإن خیر الزاد التقوى. من یه وقت برای شما گفتم که دوست شهیدی ما داشتیم، از دوستان خیلی عزیز، از سردارای شهید بود و اینا. ایشون در یک رؤیای صادقی من ازش پرسیدم که چه خبر، تازه شهید شده بود، چه مثلا چند روزی نشده، گفتم چه خبر، چند تا مطلب ایشون گفتن، برای خانوادش یه مطلبی داشت جداگانه. بعد به من گفت به بچه های سپاه، به دوستای سپاه، بچه های سپاه دماوند، گفت به بچه های سپاه بگو این طرف حتی اگر شهیدم باشی تقوا، فقط با تقوا محاسبه میشه. اینو فقط بهشون بگو با تقوا، یعنی مراتب. ان اکرمکم عند الله، صریح آیه قرآنه، منتها خب حالا اونجا اون شهید عزیز داره این رو منتقل میکنه. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حتی درجات شهدا بر اساس مراتب تقواشون. اینو جور کنید برای خودتون، تهیه کنید بیارید، از این چند روزی که تو این مسافرت هستید برای خودتون بردارید دیگه، توشه بردارید. فإن خیر الزاد التقوى و تقونه یا اول الالباب. و تقونه ضمناً داره یه جور لسانه، به قول طلبه لسانه تهدیدی هم داره، درسته؟ داره تهدیدم میکنه. و تقونه یا اول الالباب، یا اول الالباب هم از این جهته که میگن مشعر به علیت دیگه، یعنی عقلتون رو یه خورده بارور کنید به تقوا میرسید. انسان از رهگذر تقویت عقلشه که به تقوای بالاتر و بالاتر میتونه برسه. اینم اون رازی است که تو این کلمه چرا خطاب دیگه ای نکرده، یا اول الالباب، چرا که جای دیگه هم داره، همین لطیفه، یا اول الالباب الذین آمنو، جای دیگه ای تو قرآن کریم داره. این دهه ماه ذی‌الحجه، کل زندگی دنیا فرصت تحصیل این نور تقواست، کلش هست. نور تقوا چجوری فراهم میشه برای انسان؟ گفتیم دیگه. چجوری فراهم میشه؟ چجور انسان میتونه این نور رو تو دنیا استضاء کنه؟ فقط یادش باشه که او میبینه و میدونه. همینجور. اونی که مالک منه، خالق منه، سازنده منه، خراب کننده منه، یعنی میسازه و خراب میکنه، پیچاشو باز میکنه، میبنده، خاکش میکنه، جمعش میکنه، گفت من با شما این کارا رو میکنم، این کارا رو من با شما انجام میدم، منها خلقناکم، از همین خاک شما رو درستتون میکنم و تصویرگری میکنم، منها خلقناکم، از همین خاک، و فیها نوعیدو کن، یه مدتی اینجا هستید دوباره خاکتون میکنم، برای که و فیها نوعیدو کن و منها نخرجو کن تارتنو. خب خلاصه همش که شما تو دست خود منید، کجا دارید میرید، با کی میخواید معامله کنید؟ خب با خود من وارد معامله بشید دیگه. چرا به خود این ور اون ور میزنید شما؟ اونی که خالق ما، رب ما، مالک ما، سازنده ما، خراب کننده ما، تصویرگر ما، تبدیل کننده ما در اطوار خلقت ما، پس او خودشه دیگه که ما تو دستشیم دیگه. پس شما همینو بدونید که من میدونم دیگه. چه تشویقی بالاتر از این باز؟ اینجوری انسان به نور تقوا آراسته میشه. همینجوری پیچیده نیست که. این طرف خونکتره، اگه اونجا اذیت میشه اینجا. خب دهه ماه ذیحجه و کلن طبع ماه ذیحجه، اینو دوستان عنایت کنن، طبع ماه ذیحجه سرعت دهنده انسان سالکه. بله، یعنی شما مثلا دارید میرید با سرعت 10 کیلومتر، یه ظرفیتی درست بشه سرعتتون بشه 100 کیلومتر. خیلی خوب. حالا بگن آقا جون شما میتونی 300 تا هم بری، بهت بگن 500 کیلومتر، یعنی یه کسی که 10 کیلومتر میرفته بهش الان بگن آقا شما میتونید به جای مثلا 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر در ساعت، میتونی 1000 کیلومتر در ساعت بری. ماه ذیحجه یه سفینه است برای سلاک، اهل سلوک، که سرعتشون در این سفینه یک باره به صورت تصاعدی و غیر قابل محاسبه افزایش پیدا میکنه، سرعت سیر بهشون داده میشه. الله اکبر. منتها خب به شرطی که تو وارد این سفینه بشی، اهل این ماه بشی، اهلش بشی، اهلیتش رو پیدا کنی. اگه بشی، این ماه یک چنین سرعتی به شما میده، تسهیل کننده است. لذا در این بیانی که از امام صادق علیه السلام رسیده، شما ملاحظه فرمودید دیگه، صلوات بفرستید من اینو. حضرت همه اللهم در قالب دعا، همین وقتا هم خوب خوندنش قبل از نماز مغرب وارد شد، بعد از نماز صبح هم وارد شد. خوش به حال شما که هر دو نوبت این دعای نورانی رو بهش پناهنده میشید. اللهم هذه الایام، یا این کیه حالایی که ما وارد شدیم، این روز سومشه، هذه الایام التي فضلتها على الايام، این با روزای ماه ذیقعده و با روزای ماه شوال و با روزای ماهای دیگه قابل مقایسه نیست. فضلتها، مخصوصا این ده روز که حالا روز سومشه، فضلتها على الايام و شرفتها، هم بهش برتری دادی، هم بهش یک آبرو و شرف ویژه‌ای دادی نسبت به روزهای سایر سال، سایر ایام سال. قد بلغتنی ها به من نک، به خاطر اون لطفی که به من داشتی منو به این ماه رسوندی، به این روزا رسوندی. آقا من و شما اصلا به این مسئله فکر کردیم که این من خدای متعال، لطف ویژه، من اینه، من نک اینه، لطف ویژه خدای متعال اینه که به جناب عالی عمر داد که برسی به این روزهای متفاوت سال. امام صادق داره، صادق مصدق دیگه، پرده رو داره میزنه کنار، میگه بابا فرق میکنه. این اون علمیست که علمک ما لم تکن تعلم. اینو که نمیشه تو آزمایشگاه و تو لابراتوار و توی نمونم مطالعه و تحقیق و اینا بهش برسی، که این رو فقط امام صادق میتونه به تو بگه. این از لسان الله صادق قابل دریافت این خبر، این گزارش از اون سو داره میاد که هذه الایام التي فضلتها على الايام وشرفتها قد بلغتنيها بمنك ورحمتك، به خاطر اون لطف خاصی که به من داشتی و مهر ویژه‌ای که درباره من داشتی منو به این ماه رسوندی. و ممکن بود من نرسم، خیلی ها نرسیدن که بعضی ها رو شما میشناسید، خیلی ها رو نمیشناسید، خب نرسیدن، یعنی قبل از این ماه مرخص شدن رفتن. ممکن بود من و تو هم مرخص بشیم، که خب خدای متعال ما رو مرخص نکرده، به ما این لطف رو کرده، این منت رو گذاشته، این عنایت خاص رو داشته، ما رو به این ماه رسونده. اینجوری نگاه کنید. فانزل، حالا که اینجور شد، یا حالا که منو رسوندی، حالا من دیگه توقع دارم، دیگه چه ماهی، چه روزهای روشنی، درخشانی، ایام معلومات، روزهای شناخته شده نزد اولیا، روزهای شناخته شده نزد اتقیا، روزهای شناخته شده نزد اهل عبادت. اینا رو میشناسن این روزها رو، روزهای نشاندار. قد بلغتنی ها به من نکه و رحمتک، حالا که رسوندی، فانزل علینا، حالا من ازت میخوام، انزل علینا من برکاتک و اوسع علینا فیها من نعمائک، هم برکتت رو بر ما نازل کن. بعدم جمع میبندی دیگه، یعنی و همه دوستان اهل بیت، همه، بله، همه مؤمنین، یعنی فقط برای خودم نمیخوام، برای همه میخوام، مخصوصا برای حجاج بیت الله الحرام که رفتن سر چشمه، خودشون رسوندن اونجا، لطف خدا اینا رو رسونده. فانزل علینا من برکاتک و اوسع علینا فیها من نعمائک، از نعمتهای خودت هم بر من توسعه بده. چه درخواستای شیرینی در چه مقامی. بعدش هم طبق قاعده‌ای که در دعا از سیره اولیا داریم، اون اسم رمزی رو که وقتی گفته میشه برکت نازل میشه و رحمت نازل میشه و توسعه در رحمت و فضل و نعمت الهی داده میشه، اون رو اینجا به شما میده. اللهم اینی اسألوک ان تسلی علی محمد و آل محمد. و ان تهدینا، خب حالا ببین، شما وقتی اون مقدمه رو گفتی و صلوات هم فرستادی، یادتونه گفتم میگه خب چی میخوای جان؟ چی میخوای؟ خب یک استقبالی میشه وقتی انسان صلوات میفرسته، اینجوریه، یعنی همه درها به روش باز میشه، میگه خب چی میخوای شما؟ درخواست چیه؟ و ان تهدینا فیها لسبیل الهدا و العفاف و الغنا و العمل فیها به ما تحب و ترضا. این چهار تا مسئله رو من میخوام. اولا من رو به راه هدایت ببری، من در سبیل الهدا باشم. سبیل الهدا هم رفقا یک کلمه بیشتر نیست، ولایت محمد و آل محمد و ولایت علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام. که میدونید شما وقتی میگید ولایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام دیگه همه چیز درش هست، توحید و نبوت و اینا همه در این ولایت محمد و آل محمد و ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام هست، همش هست. برای این سبیل الهدا اینه، لسبیل الهدا، چه راه روشنیست، چه شیرینه این سیره، این فکر، این اندیشه، این نورانیت، این حقیقت چقدر روشنه. سبیل الهدا، نه سهم من از این راه هدایت چی باشه؟ عفاف. آره، من خودمو دقت کنید، من خودمو جمع کنم. میدونید نقطه مقابلش این حالت ولنگاری، این که دارم وله، زبونش وله، چشمش وله، فکرش وله، دست و پاش وله، همینجوریست. عفاف چیه؟ عفاف اینه که اینا جمع بشن. وقتی انسان چشمشو جمع میکنه، دست و پاشو جمع میکنه، دلشو جمع میکنه، میاره در سبیل هدا که صراط مستقیمه و راه روشن محمد و آل محمد هست که راه بندگی حق تبارک و تعالی صلی الله علیه و آله. این میشه عفاف. دیگه این چشم هرزه نشد، این زبان هرزه نیست، این دل هرزه نیست، این دست و پا هرزه نیستن. یعنی اون راه روشن محمد و آل محمد در صراط مستقیم بر حرکت میکنه. بعد فرمود والغنا، من از تو غنا میخوام، منو بی نیاز کن. این بی نیازی عنایت دارید دیگه، این بی نیازی در حقیقت همون ثروتمندی باطنیه، همون ثروتمندی باطنیه. یعنی مهم نیست که انسان در زیست زندگی دنیاییش تو مرابطه با دیگران و مراوده با دیگران، من یه چیزی از شما نیاز دارم، دست شما، شما یه چیزی نیاز داری پیش من، خدای متعالم خواسته های بنده هاشو بین بنده هاش توزیع کرده تا همه در مراوده با همدیگه از هم دریافت کنن دیگه. من از شما میگیرم، شما از من میگیری، هر دو تامون از ایشون میگیره، همه از هم دیگه دریافت میکنند. اون مهم نیست، مهم اینه که دلت بی نیاز باشه و او در پرتو توحیده. موحد که شدید غنی میشی، غنی از خلق وقتی میشی که فقیر حق بشی. یعنی اگر فقر الالله تبارک و تعالی در وجود تو فعلیت پیدا کرد، قنای از ناس در تو فعلیت پیدا کن. به هر اندازه که اونجا فقرت فعلیت پیدا کنه، این طرف غنی میشی، چقدر انسان راحت میشه، شخصیتت مرتفع میشه. از جمله میدونید یکی از شاخصهایی که داره قناعته، قناعت از شاخصهای حیات طیبه است طبق نص کلام امیر علیه السلام. امیرالمومنین فرمودن حیات طیبه عبارت است از قناعت. یعنی چشم طمع بریدن و اینکه انسان دیگه آزمند و حریص نباشه، به اون چه که خدای متعال بهش داده حواسش باشه که تو خیلی ثروتمندی، به اون چه که خدای متعال بهت داده اونا رو نگاه کن. ولا تمدن عینک که الا ما مت علی به ازواج منهم زهره حیات الدنیا، هی چشمتو پی داشته های این و اون ندوز، اونم دو چشمی. تمدن عینک، اینجا دو چشمی به این چیزایی که این و اون دارن نگاه نکن، چشمت نگاهتو امتداد نده، کش نده، چون این زهره حیات الدنیا مثل یک شکوفه و زینتیست روی این درخت دنیا. دیدید شکوفه چقدر زود پژمرده میشه؟ یه شکوفه ایست، چیزی نیست که، یه گل دو روزه ایست، دارن امتحان میشن، اونی که داره امتحان میشه. تو برای چی دنباله اینی که این امتحانات به سر تو هم بیاد، تو هم مبتلا بشی؟ به نفتن هم فیما داریم اونا رو امتحان میکنی. خب این میشه غنا، این انسان دیگه حالی پیدا کنه که اصلا اون جلوه های حیات دنیایی براش جاذبه نداشته باشه، جاذبه ای نداشته باشه، یه تمکن باطنیه. این تمکن باطنی وقتی است که چشم تو، چشم دل تو به روی جمال حقیقی روشن شد. اگر به اون زیبایی چشمت باز شد، اینا از چشمت میفته. دیدی میگه از چشمم افتاد، بهش رغبتی ندارم. این میشه غنا. بله غنا. البته اینجا تعابیر دیگه هم داره که وقت ما تمام شد. ولی عمل، خب من چی ازت خواستم؟ پس یک، ان تهدی نافی ها لسبیل الهدا. من تو همون جاده‌ای در حال حرکت باشم که محمد و آل محمد درش حرکت کردن و سیر کردن، صلوات الله و سلام علیه مجمعین، سبیل الهدا. من به همون مسیر هدایت بشم. هر جوری هم که دوست داری منو هدایت کنی، از طریق الهام، الهام باطنیه، از طریق استاده، از طریق دوست خوبه، از طریق قرار گرفتن توی محیط مناسبه، از طریق این لذت‌های معنویه، از طریق نمازه، از طریق روزه است، هر جوری که دیگه هست، من هدایت بشم، در این راه قرار بگیرم. اون چیزی که از تو میخوام اینه که من مبتلا به این راه‌های فرعی نشم. اون میشه عفاف، یعنی گرفتار سبل متفرقه نشم، در سبیل هدایت راه داشته باشم، گرفتار ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، گرفتار این راه‌های فرعی نشم، راه فرعی که شیطان نشسته منو صدا میکنه. خب برای این که من کاملا مستقر در این صراط هدایت باشم، نیازمند اینم که تو من رو بی‌نیاز کنی. ولا غنا، اینو میخوام، من بی نیاز باشم. ولعمل، به چهارون ولعمل فیها، این فیها میدونید اینم جالبه ها، یعنی تو همین ماه، یعنی تو این ده روز، این خیلی لطیفه، چون اگه تو این ده روز بتونی بگیری، کل سال تو پوشش میده و همه کم و کسری هایی که از لیلة القدر و شبهای ماه رمضان داری تو این دهه قابل جبرانه. شنیدید که در روایت هم هست اگر کسی شب قدر نرسید شاید روز عرفه برسه. روز عرفه، اونی که گفتن منظور کسایی هن که در عرفاتن، مگر بقیه بتونن حال عرفاتی پیدا کنن، و الا گفتن یا در عرفات باشی یا در کربلا باشی، کم و کسری های لیلة القدر ممکنه جبران بشه. چون یک کسی از لیلة القدر کم و کسری داشته باشه، این دیگه این آسونی جبران نمیشه. دانن مگر کسی که به عرفه برسه. اگر اونجا هم نبودی، باشی، برسی. راهش هم قبلا گفتیم چجوری ممکنه انسان برسه، که همین در تهران باشی ولی در عرفات باشی یا در کربلا باشی. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. ولعمل فیها بما تحب و ترضا، من حداقل فعلا در همین دهه، و این یک نکته ای داره که حالا یه وقت دیگه یه توفیق شده عرض میکنم، من حداقل تو همین ده روز، تو همین ده روز حداقل به اونچه که تو میپسندی و تو رو راضی میکنه من عمل کنم. تو همین ده روز مثلا یکیش همین روزه است. خوش به حال اونایی که موفق میشه، ما که توفیق نداریم. مثلا روزه، مثلا همین تحلیلات علویه، نمیدونم این دو سه روزی موفق شدید یا نه. قوغاست،
لا اله الا الله عدد اللیالی و الدور، لا اله الا الله عدد امواج البحور.
من دیروز بود و پیروز داشتم همین جمله رو میخوندم، یه لحظه تصور که یه لحظه ها تو فکرم اومد که خدایا چقدر دریا داریم تو این عالم و این دریاها چقدر موج داره، و من کلمه لا اله الا الله رو به مدد علی ابن ابی طالب، چون اینا این تحلیلات علویه، با پشتیبانی امیرالمومنین این لا اله الا الله خودم رو ضرب میکنم در همه امواج همه دریاهای عالم. چه حس قشنگ انسان بهش دست میده، یه عالمی ها عدد امواج البحور به مدد علی ابن ابی طالب. من که این عرضه رو ندارم که، و بقیهش عدد لمح العیون، چقدر چشم تو این عالم هست و چقدر لمح داره اشارات چشم ها. من این لا اله الا الله رو به مدد علی ابن ابی طالب در عدد لمح العیون که علی میدونه کسی با خبر نیست در او ضرب میکنم که علم توست و علم ولی توست. مهدی علیه السلام میدونه عدد الریاح فی البراری و صخور، ضربش میکنم در بادهایی که در اینا. ببینید والعمل فیها بما تحب و ترضا، اونی که تو دوست داری و تو رو راضی میکن. یا اون مثلا شهادات جبرئیلیه که از تقدیم شده به حضرت عیسی ابن مریم علی نبی و آله و علیهم السلام و به دست ما رسیده، آخرش هم میگه حسبی الله و کفا، اون جمله آخریش اینه سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتهی. چه خبره؟ العمل فیها به ما تو حب ربنا و تعالی. تا برسیم به عرفه، شاید اینم جمله بعدش هم که دیدید دیگه، اللهم اینی اسألوک یا موضع کل شکوا یا سامع کل نجوا یا شاهد کل ملا یا عالم کل خفیه، بازم میگن تو صلی علی محمد و آل محمد. بقیهش هم که خودتون میخونید انشالله دیگه. این از دست ندید این دعا رو این چند روز اینا. شاید به لطف خدای متعال و به اذن الله تبارک و تعالی از رهگذر مراقبات این ایام ما بتونیم اسرار عرفه رو به دست بیاریم. شاید داشتم اینو میگفتم بهتون که این توصیه برای رفقا خوب باشه که هر روز تا برسید به روز عرفه یه تقسیمی بکنید، روزی چند صفحه‌ای از این مناجات عرفه رو روان کنید. اینجور نباشه که یه دفعه چشم باز کنید ببینید روز عرفه است و حالا بعد از ظهر عرفه میخواید بشینید این 20 صفحه، حالا متن اختلاف نسخ بالاخره بعضی ها ریزتره بعضی ها درشتره، بخواید اون حجم معارفی رو بخونید که معمولا انسان نمیتونه حقش رو ادا کنه. الان روزی 2 صفحه، روزی 3 صفحه، شب، سحر از همین مناجات رو تقسیم کنید برای خودتون بخونید. بعد هم ولعمل فیها به ما تحب و ترضا، اولا خود این دعاست، همین دعایی که از امام صادق وارد شده. میخوام بگم بحث پیچیده نیست، میخوام بگم چه کاریه که تو این ایام خیلی دوستش داری. خب همین هست که به ما وارد شد دیگه، همینا رو دریابیم، دریابید و دریابید انشاءالله. بعد هم بازه، بقیهش دیگه باز گذاشته شده، یعنی هر کار خوبی، هر کار خوبی ضرب میشه در ظرفیت دهه ذیحجه میرسه به اوج محبوبیت. هر کار خوبی تو این ایام خوبتره. اینم که دیگه باز ول عمل فیها به ما تو هم و ترضا، اونی که تو دوست داری و تو رو راضی میکنه. انشالله که خدای متعال توفیقش رو به همه ما، به همه دوستان، به همه دوستان اهل بیت کرامت کنه. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. Amen.